بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس شرح لمعه توسط استاد مروین، جلسه 43، کتاب صلات، صفحه 53، سطح 17، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
خليفة قلوبنا وخليفة نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد على رحلتك الطيبين الصاهرين صلاصا حرزم وعنوفا شاحبين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الفصل الثاني في شروطها وهي سبعة: الأفضل الضبط، والمراد هنا ضبط اليوميات، مع أن السبعة شروط لمطلق الصلاة غير الانضباط في الجملة، فيجوز عود جميع شروطها إلى المطلق، لكن لا يلائمه تخصيص الوقت باليوميات إلا أن يؤخذ كون مطلق الوقت شرطا. در کتاب الصلات است. در کتاب الصلات چند فصل مورد بررسی قرار می گیرد. فصل اول در رابطه با شماره های نماز بود که بحثش مفصلا گذشت. فصل دوم در شرایط نماز است. می فرمایند صلات هفت شرط دارد: یک، وقت، دوم، قبله، سوم، مکان، چهارم، ستر عورت، پنجم، ترک کلام، ششم، طهارت، و هفتم، اسلام. پس بنابراین این فصل در رابطه با هفت مطلب بحث دارد. مطلب اول در رابطه با اوقات نماز می باشد. قبل از این که مرحوم شهید ثانی وارد بحث وقت نماز بشوند، یک بحث ادبی رو مطرح میکنند و اون بحث این است که میفرمایند شهید اول فرمودند الفصل الثانی فی شروطها. این ضمیر شروطها به چه چیز بر می گردد و مرجع این ضمیر چیست؟
در این مطلب دو احتمال است که این دو احتمال نکات قوتی دارد و نکات ضعفی. هر دو احتمال رو سلام علیکم ذکر می فرمایند با نکات قوت و نکات ضعفش. احتمال اول این است که ضمیر به مطلق نماز برگردد، یعنی فصل دوم در شرایط مطلق نماز است، چه یومیه و چه غیر یومیه. و احتمال دوم این است که ضمیر به خصوص یومیه برگردد. بگیم فصل دوم در رابطه با شرایط نماز یومیه. این دو احتمال وارد می شوند به طور غیر مرتب و پراکنده نکات ضعف هر احتمالی رو می شوند. اما احتمال اول، قبل از ذکر نکات قوت و ضعف این احتمال می فرمایند شکی نیست بحث شهید اول در رابطه با وقت اختصاص دارد به وقت یومیه، چون در این فصل وقت نمازهای غیر یومیه رو مطرح نکرد. پس وقت اختصاص دارد به وقت یومیه. از این مطلب که می گذرم می فرمایند چون این شرایط مربوط است به همه نمازها، وقت، قبله، نمیدونم اسلام، ترک کلام، چون این شرایط مربوط است به همه نمازها به جز نماز میت که بعضی از این شرایط رو ندارد، پس بهتر است ضمیر را به مطلق صلات برگردم. لیکن یک نکته ضعف دارد و اون ضعف این است که اگر ضمیر رو به مطلق صلات برگردوندیم یعنی گفتیم بحث در شرایط مطلق نماز هاست، این نمی سازد با این که بیاییم بعد بحث کنیم در وقت نماز یومیه فقط. اگه بحث در شرایط همه نماز هاست، پس باید وقت همه نماز ها رو بررسی کنیم، نه وقت نماز یومیه رو فقط. از این نکته ضعف ممکن است جواب بدیم، بگیم کلمه الوقت الف و لامش الف و لام جنس است، شامل می شود همه وقت‌های نمازها را. پس به طور کلی به وقت همه نمازها اشاره شده است، ولیکن بعداً مصنف به تفصیل فقط وقت نماز یومیه رو در اینجا مطرح نمودن. پس اولاً به طور مجمل به وقت همه اشاره کردن به طور کلی با یک اسم جنس، ولی تفصیلا فقط وقت نماز یومیه رو مطرح نمودن. دو حکم است، یکی حکم وقت اجمالا مال همه است، یکی حکم وقت تفصیلا مال صلات یومیه است. پس اشکالی نیست که ما ضمیر شروطها را به مطلق صلات برگردن. اضافه بر این که محظور دارد ما ضمیر را به خصوص یومیه ارجاع دهیم، به دو علت. یک، به خاطر این که قرینه نیست بحث در مطلق صلات است و شما قرینه ندارید که ضمیر فقط به نماز یومیه برگرد، و ثانیاً غیر از نماز یومیه اکثر نمازها این شرایط هفتگانه رو دارند. پس بهتر این است که ضمیر به مطلق نمازها برگشت کند، نه به نماز یومیه. این توضیح یک احتمال که خیلی پراکنده ایشونم بحث کردم که ما به همون شکل مجبور شدیم توضیح بدیم. این چهار پنج خط رو بخوریم دیگه، احتمال دوم ایشونم چیزی نداره با سوری. الفصل الثانی فی شروطها، فصل دوم در شروط نماز است. و هي سبعتون، هفت است. گفتیم وقت قبله، ست عورت، مکان طهارت، ترک کلام اسلام. الاول و الوقت، شرط اولی وقت است. و المراد هنا وقت اليومیه. می‌فرمان شکی نیست مراد در اینجا از وقت، وقت نماز عرض کنم که نمازهای شبانه روز است. چرا؟ به علت اینکه بعداً مفصل میاد، ایشون یه مرتبه شروع میکنن میفرمان فلظهر فللعصر، پس معلوم میشه مرادشون از وقت در اینجا وقت صلات یومیه میباشن. این به طور کلی. البته بعد گفتیم به این مسئله اشکال میکنن، میفرمان مراد از الوقت کل وقت همه نماز ها. مع ان سبع شروط لمطلق الصلاه، با این که اون هفت شرط شرط برای مطلق نمازها هست، غیر از نماز میت فی الجمله، که نماز میت فی الجمله بعضی از اون شرایط هفتگانه رو نداره، ولی اون شرایط هفتگانه خلاصه شرط برای غیر از نماز میت هستن. بنابراین چون اون شرایط هفتگانه شرط برای مطلق نماز هستن، فیجوز و عود و ضمیر شروطها الی المطلقه، جایز است برگردد ضمیر شروطها به مطلق، یعنی به مطلق نماز. بگیم فصل دوم در شروط مطلق نماز است، نه خصوص نماز روزان. لکن لا یلائمه تخصیص الوقت بالیومیه، لکن مناسب نیست این عود ضمیر را به مطلق تخصیص داشتن وقت به خصوص یومیه. این درست نیست که ما بگیم فصل دوم در شروط مطلق نمازه، بعد بیاییم فقط وقت نماز یومیه رو به تنهایی ذکر کنیم. این دو با هم نمیخونه. پس بنابراین نباید ضمیر رو برگردون به مطلق صلاة. جواب میدن الا ان یؤخذ کون مطلق الوقت شرطن، الا این که اخذ شود بودن مطلق وقت شرط. ما از خالص این عبارت مجمل توضیح دادیم، گفتیم مگر این که بگیم مراد از این الوقت جنس است. ایشون میفرمان الاول و الوقت، یعنی اولین شرط مطلق نماز جنس وقت است، که جنس وقت شرط برای همه نمازهای واجب بشه، الا این که عقد شود بودن مطلق وقت شرط. خب اگر اینجوریست، پس بعدن چرا فقط شرط نماز روزانه رو ذکر میکنن؟ نمازهای واجب عرض کنم در روز رو، 17 رکعت رو میفرماین و ما بعد ذکرهی مجملا من التفصیل حکم آخر الیومیه، و اون چه که خواهد آمد ذکرش و ما بعد از ذکرهی مجملا. بعضی از کتاب ها فتحه گذاشته ذکره او، دارن درست نیست. اینجا عبارت محشین خیلی حرفا دارن که عبارت رو به چه شکل میشه درست کرد. این ظاهر عبارت یه مقداری عبارت ادبی خوبی نیستش. بعضی از آقایون میگن بین ما و بین بعد فعلی در تنبیه گرفته میشه و ما یعطی بعد از ذکرهی مجملا من التفصیل، الا یا فعل در تنبیه بگیریم و یا نگیریم عبارت معلومه. میفرماین اون چه که خواهد آمد بعد از ذکر این وقت، که این وقت ذکر شده مجمل، اون چیزی که خواهد آمد بیان است از اون تفصیلی که بعدن میاد، اون تفصیل حکم دیگری برای یومیه. یعنی اون چی که مجمل گفته شده که الوقت باشه، این شرط همه نماز ها. یعنی با این عبارت میخوان بفهمونن همه نمازها یه وقتی داره، شرط اولش وقته. اون تفصیلی که بعدن میاد، خب به تفصیل میخوان وقت نماز یومیه رو ذکر بکنن. پس دو حکمه، یکی حکم وقت است مجملا مال همه است، یکی مفصلا مخصوص یک نمازه. ولو عاد ضمیر شروطها الی الیومیت لا یحسن، اشاره میکنم به اون عرض کنم که دو مطلبی که ما باز در آخر ذکر کردیم. میفرمان اضافه بر همه اینها اگر عود کند ضمیر شروطها به یومیه خوب نیست، نمیشه ضمیر شروطها رو به یومیه برگردن. چرا؟ به خاطر دو تا دلیل. لعدم الممیزه، دلیل اول ما قرینه نداریم، ممیز نداریم، تمیز دهنده نداریم. اگر بحث در همه نماز هاست به چه دلیل شما ضمیر شروطها را فقط به یک نماز بر میگردونید؟ پس ممیز و تمیزنده و قرینه نداریم. دلیل دوم، مع اشتراک الجمیع فی الشرائط به قول مطلق، با این که مشترکن همه نمازها در این هفت شرط به قول مطلق، خواهی که همه نمازها این هفت شرط رو دارن، البته غیر از نماز میت که قبلا هم خودشون استثناء کردن. پس با عنایت به این دو مسئله ضمیر رو به صلات یومیه نمیتونیم برگردونیم، الا ان عوده الى الیومیه اوفق لنظم شروطه. میفرمایم الا این که عود ضمیر به یومیه مناسب است به خاطر سه دلیل. از حرف قبلیشون میخوان باز برگردن، ضمیر رو به یومیه برگردانیم بهتر است به خاطر سه دلیل. دلیل اول، برگشت ضمیر به یومیه با نظم شرایط مناسب است. یعنی بعدن که شما مفصلا شرایط رو بررسی میکنید میبینید به طور منظم این شرایط جوری بیان شده که مناسب با صلات یومیه میباشد. مثلا همین وقت جوری عرض کنم تفسیر شده است که مناسب با نماز یومیه میباشد. پس دلیل اول، نظم شروط اقتضا میکند که ضمیر به یومیه برگرد. دلیل دوم، شما گفتید این شرایط از آن همه نمازهای واجب است. ما میگیم نه، مثلا وقت شرط طواف نیست، شرط نماز طواف نیست. شما طواف و نماز طواف را هر ساعتی که دلتون خواست میتونید انجام. وقت شرط نماز میت نیست. وقت شرط نماز نظری نیست. شما هر ساعت دلتون خواست میتونید نذر کنید، دو رکعت نماز کنید، وقت مخصوص ندید. پس چطور شما میگید وقت شرط همه این نماز هاست؟ نخیر، وقت شرط نماز میت نیست، وقت شرط نماز طواف نیست، وقت شرط نماز نذر هم نیست. این هم دلیل دوم. پس بنابراین وقت اختصاص به نماز یومیه داره، ضمیر باید به یومیه برگرده به این قدیم. دلیل سوم، ما غیر از وقت یه شرط دیگری هم داریم که اون شرط شرط عامی نیست، یعنی مال همه نمازهای واجب نیست، که اون شرط طهارت است. نماز میت طهارت شرطش نیست. پس چطور شما میگویید این هفت شرط مال همه نمازهای واجب است؟ نه، ضمیر رو به نماز یومیه برگردانید، بدون اشکال است. این هفت شرط همش مال نماز یومیه است، هیچ گونه تخلف و اشکالی اندرش نیست. یک انقلت باقی میمانه در ذیل این مسئله. انقلت کسی اشکال کنه، چطور شد شهید اول یه مرتبه وارد بحث نماز یومیه شدن بدون قرینه؟ می‌فرمایند اولا به خاطر این که نماز یومیه مهمترین و آشکارترین فرد از افراد نماز واجب می باشد، چون مهمترین فرد است وارد بیان شرایط شدن. ثانیاً بدون قرینه هم نیست که شما میگید بدون قرینه، نه غیر قرینه داریم. خود تفصیلات بعد قرینه است برای این که مراد شهید نماز یومیه به تنهایی میباشد. خب البته جای این سوال هست که حالا نتیجه فقهی بحث چی شد؟ خلاصه شهید 10-11 خط، شهید ثانی مغلط، این بحث رو کردن. ضمیر یا به یومیه برمیگرده یا به مطلق صلات. حالا ثمره فقهیش چیه؟ هیچ ثمره فقهی برای بحث با نخواهد شده. حالا عبارت شده الا ان عوده الى اليومیه، الا این که تا اینجا فرمودن ضمیر رو باید به مطلق برگردونیم، از اینجا میفرمان الا این که عود ضمیر به خصوص یومیه، این بهتر است، اوفق است، بهتر است لنظم شروط، این موافق تر با نظم شروط، اون هماهنگی که شرایط داره که ما از خارج توضیح دادیم. شرایط رو جوری شهید اول بیان میکنن که مناسب با نماز از کنم روزانه میشود. به قرینه تفصیل الوقت، به قرینه تفصیل وقت میبینیم وقت رو جوری تفصیل میدن که مخصوص صلات یومیه میشود. این یک دلیل. دلیل دوم و عدم اشتراطی لطواف و الاموات، دلیل دوم به خاطر عدم شرط بودن وقت برای نماز طواف و نماز اموات و اون نمازی که ملتزم هست به نذر و شبه نذر. وقت شرط اینا نیست. وقت چطور شما میخواید ضمیر رو به مطلق نماز برگردونید که اصلا نتیجه این میشود مطلق نمازها هفت تا شرط داره، اولیش وقته. خب چطور نماز طواف که یک وقت مخصوصی نداره، نماز میت که یک وقت مخصوصی نداره، نماز نذر که یک وقت مخصوصی نداره، الا به تکلف و تجبر، یعنی مگر اینکه شما با زحمت بیاید یه وقتی درست کنید. بگید نماز میت وقتی است که فردی بمیرد، غسل داده بشه، کفن بشه، بعد وقت نمازش میرسه. نماز طواف وقتی است که انسان طواف کند، بعد از طواف وقت نمازش میرسد. نماز نذر وقتی است که آدم نذر کند، بعد از نذر نمیدونم نوبت به نماز نذر میرسه، مگر به این شکل بیاید وقت درست بکنید. اینم دایه دوم که اینم خب تکلفه دیگه. اگر اینجور باشه شما برای هر چیز بی وقتی میتونید یک وقتی درست کنید دیگه. نمیدونم عرض کنم که صندلی وقتی درسته که این میز باشه، این میز وقتی درسته که تخت سیاه باشه، تخت سیاه. برای هر چیزی میتونید بیشک وقت درست کنید شما. علایه ها شرعن وقت مخصوصی نداره، یک وقت محددی نداره. اینجور نیست که اگه میتی سر زور ساعت 12 مرد نماز داشته باشه، ساعت 1 مثلا فردی مرد نماز نداشته باشه، اینجوری نیست، وقت مخصوص نداره شرع. اینم دلیل دوم. دلیل سوم و عدم اشتراط طهارت من الحدث و الخبث فی صلاة الاموات. شرط نیست طهارت از حدث و خبث در نماز میت، و حال این که این طهارت یکی از شرایط هفتگانه است. این سه تا دلیل برای اینکه بهتره عرض کنم که زمین رو به صلاة یومیه برگردونیم. جواب از اون اشکال مقدر در حقیقت میفرمایند و اختصاص داشتن یومیه به زمین با مشترک بودن جمیع در اون صلات. چطور شده شهید یه مرتبه وارد شدن اختصاصا در صلات یومیه، با اینکه بحث از جمیع صلات ها بود، چرا به این شکل وارد شدن؟ میفرمان لکون هل فرد الازهر من بین ها والاکمل، به خاطر بودن صلات یومیه فرد ازهر از بین اون صلات های واجب و فرد اکمل، مع انضمام قرائن لفظیه بعد ذلك، با منظم شدن قرائن لفظیه بعد از این. یعنی بعد از این یک سری قرائن میارن که ما یقین پیدا میکنیم ضمیر به خصوص صلات یومیه برگشت خواهد نمود. فلزهر من الوقت زوال و شمس عن وسط السماء و میلها عن دائرت نصف النهار. خب تمام شد. وارد میشوند در وقت نمازهای یومیه. اولا بیان میکنم وقت نماز ظهر. نماز ظهر وقتش چیست؟ میفرمایند وقت نماز ظهر اونگاه هست که خورشید از وسط آسمان و از دائره نصف النهار به تعبیر علمی میل پیدا کند به طرف مغرب. اینجا میشه وقت نماز ظهر. خب سوال، یک علامت مشخصی که همه بفهمن برای این مسئله هست یا نه؟ میفرمایم بله. اون علامت این است که انسان اگر خواست وقت نماز ظهر را بفهمد، یک شاخصی، چوبی، میله آهنی، چیزی رو به طور عمودی در زمین قرار میدهد. خورشید وقتی طلوع می کند این شاخص یک سایه طولانی از خودش بر زمین به طرف مغرب به جای می گذارد. هرچه خورشید بالاتر میاد سایه این شاخص کمتر میشه. وقتی خورشید به وسط آسمان رسید سایه شاخص خیلی کم میشه یا در بعضی از موارد و بعضی از مکانها سایه شاخص کلن از بین میره. چه حالا بعد میگیم مفصل کجاها سایه شاخص از بین میره، کجا خیلی کم میشه. و بعد به مجردی که خورشید از دایره نصف و نهار گذشت دو مرتبه سایه شاخص پدیدار می شود یا زیاد می شود. وقتی برای بار دوم سایه شاخص پدیدار شد و یا زیاد شد وقت نماز ظهر است. این یه قانون کلی که دیگه برای همه کس و همه جا قابل اجرا هستش. خب حالا دقت کنید، باز یک سوال اینجا هست که ما گفتیم در بعضی از جاها نزدیک ظهر سایه شاخص کم می شود و در بعضی از جاها معدوم می شود، اصلا دیگه سایه وجود ندارد. این در کجاهاست و ملاکش چیه؟ برای توضیح این مطلب مجبوریم دو سه مقدمه نسبتا مفصل رو عرض کنیم که این مقدمات مربوط به هیئت و نجوم قدیم و جدیده، تا این که بحث بعدی مرحوم شهید در این رابطه واضح بشود. یکی دو مقدمه رو عرض میکنیم، اگه لب کم کم گذشت تطبیق عبارت رو فردان شد. مقدمه اول، خط استواء میدونین چی؟ خطی است که کره زمین رو به دو نیم کره شمالی و جنوبی تقسیم میکنند. این که خب که برای شما ها توضیح واضح ها بریم. نکته دوم، در کتب جغرافی کلمه عرض جغرافیایی زیاد به کار میاد. این عرض جغرافیایی یعنی چی؟ معناش چی؟ مثلا گفته می شود عرض جغرافیایی تهران 35 درجه است. این یعنی چی؟ معناش این است که علمای علم هیئت از خط استواء به طرف شمال تا قطب شمال رو 90 درجه طول و به طرف قطب جنوب هم تا 90 درجه طول حساب میکنند و مقدار مسافت بین هر شهر و خط استوا بهش عرض جغرافیایی گفته میشه. وقتی میگن تهران در عرض جغرافیایی 35 درجه است، یعنی مسافت تهران تا خط استوا 35 درجه. اینم مقدمه دو. مقدمه سوم، علمای علم نجوم سابق میگویند خورشید در روز اول بهار که طلوع می کند دقیقا آفتاب بر روی دایره معدل النهار یا خط استوا طلوع می کند. نتیجتاً در همه جای زمین به جز قطب جنوب و قطب شمال در روز اول فروردین شب و روز مساوی است. سپس خورشید به طرف شمال میل پیدا میکند و کم کم از خط استوا دور میشود. به جوری که در اول تابستان بیشترین فاصله رو خورشید از خط استوا پیدا می کند. که به این فاصله میل اعظم یا میل کلی گفته می شود که این فاصله مقدارش با جدیدترین رصدها از 24 درجه بیشتر نیست. که در شب و روز اول تابستان طولانی ترین روز و کوتاه ترین شب رو ما داریم. سپس در سه ماه تابستان خورشید دو مرتبه شروع می کند به نزدیک شدن به خط استوا و درجه به درجه نزدیکتر می شود. 24 درجه میشه 23 تا 23 تا 22 تا به همین شکل نزدیکتر میشه تا این که در شب اول پاییز خورشید دو مرتبه عمود بر خط استوا میشود و به او میرسد. باز در این شب است که شب و روز در همه جای زمین مساوی است به جز قطب جنوب و قطب شمال که نور خورشید به آنها نمیرسد. این حرکت خورشید به جهت شمال در سه ماه پاییز باز خورشید شروع می کند به دور شدن از خط استوا به طرف نیمکره جنوبی تا این که در شب اول زمستان مقدار 23.5 درجه و یا 24 درجه از خط استوا به طرف جنوب طرف نیم کره جنوبی حرکت میکنه. باز بیشترین فاصله رو در جنوب به همین مقدار با خط استوا دارد. و در سه ماه زمستان دو مرتبه شروع می کند به نزدیک شدن به خط استوا به جوری که شب آخر زمستان و اول بهار خورشید عمود بر خط استوا می شود. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم یک کلمه بیشتر نداره بگیم دیگه بعد تفصیل مطلب باشه برای بعد. مقدمه چهارم اگر خورشید در مدار خودش عمود شد در مکانی و در شهری، مثلا فرض بفرمایید، البته نمیشه این رو، ولی فرض کنید، این مثالی که میخوام بزنم، تهران 35 درجه از خط استوا دور است، فرض محاله. اگر خورشید در سیر خودش روزی رسید به 35 درجه دور به خط استوا، اونجا خورشید می شود مستقیما عمود در تهران و اون روز نزدیک ظهر در تهران هیچ شیء عمودی سایه نخواهد بود. اینم قانون کلی مقدمه چهارم. حالا تطبیق این مقدمه بر این چهار مقدمه بر اصل بحث رو انشاءالله فردا افتاییم کرد و فردا عبارت رو تطبیق میکنیم. و صلی الله علیه و سلم. قال هذا مقرئ